با سلام و وقت بخیر به این مجله خبری از رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و طاهر روشان در بخش تکنیک من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. جرمنی به طور موقت پذیرش پناهجویان آسیب پذیر را در چارچوب برنامه اسکان مجدد سازمان ملل متحد متوقف کرده. این اقدام در آستانه تشکیل دولت ائتلافی جدید انجام می شود که احتمالاً سیاست‌های سخت گیرانه‌تر در قبال مهاجرت اتخاذ خواهد شد. خبرگزاری جرمنی روز سه‌شنبه گزارش داده که وزارت داخله این کشور و کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد این موضوع را تایید کردند و اعلام کردند که در حال حاضر هیچ درخواست جدید برای اسکان مجدد پناهجویان تایید نمی شود، چرا که مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی جدید در برلین ادامه دارد. انتظار می رود دولت آینده جرمنی سیاست سختگیرانه تر در قبال مهاجرت در پیش بگیرد، موضوعی که یک از محورهای اصلی کارزارهای انتخاباتی یا پارلمانی در ماه فوریه بود. رئیس الوزرا و چند مقام دیگر حکومت طالبان برخورد مقام‌های پاکستانی با مهاجران افغان را محکوم کرده و آن را غیر اسلامی و غیر انسانی خواندند. در نشست ویژه به ریاست ملا حسن محمد آخون، رئیس الوزرای طالبان دوشنبه از سازمان ملل متحد خواسته شد که افغانستان را در جلوگیری از این فاجعه انسانی و بازگشت آبرومندانه مهاجران افغان کمک کند. در اعلامیه از سوی حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان منتشر شده آمده که آنان تلاش میکنند که با تمامی امکانات دست داشته از عودت کنندگان حمایت کنند. برخی از مهاجران افغان که در روزهای اخیر به گونه اجباری از سوی پاکستان به افغانستان برگشت داده شدند، به رادیو آزادی گفتند که هیچ نوع امکانات در دسترسشان قرار گرفته نشده. این در حالی است که سازمان بین‌المللی مهاجرت یا IOM میگوید که پاکستان تنها در دو روز گذشته 8000 مهاجر افغان را از خاکش اخراج کرده است. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده و اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان بر اهمیت تداوم همکاری‌ها میان دو کشور در زمینه مبارزه با تروریسم تاکید کردند. در بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده به نقل از تامی بروس سخنگوی این وزارت آمده که در مکالمه تلفنی دیروز آقای روبیو از پاکستان به خاطر بازداشت و انتقال محمد شریف الله عضو شاخه گروه دولت اسلامی داعش به ایالات متحده تشکر کرده. دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نخستین سخنرانی خود در دور دوم ریاست جمهوریش در کنگرس در اوایل ماه مارچ از بازداشت شریف الله خبر داد. آقای ترامپ شریف الله را تروریست و عامل حمله انتحاری 26 آگوست 2021 در نزدیکی میدان هوایی کابل خواند و گفت که او را به تازگی دستگیر کردند. در آن حمله 13 سرباز آمریکایی و 170 شهروند افغانستان کشته شدند. سرپرست ریاست جمهوری کره جنوبی هان داک سو روز سه‌شنبه گفته که او به روشنی خواهان مذاکره با ایالات متحده برای کاهش تعرفه‌هایی است که در زمان دولت ترامپ بر کشور از رو حذف شده. هان در گفتگوی با شبکه CNN همچنین گفت که کره جنوبی با چین، ژاپن یا کشورهای دیگر برای مقابله با تعرفه‌های جدیدی که بازارهای جهانی را دچار تزلزل کرده و ترس از رکود اقتصادی را در سطح بین‌المللی افزایش داده، همدست نخواهد شد. رئیس جمهور دونالد ترامپ نیز روز سه‌شنبه گفت که با هان تماس تلفنی عالی داشته و احتمالاً یک توافق عالی برای هر دو کشور را انجام دهند. و اینکه انتظار می‌رود که آخرین مسابقه از سلسله مسابقات یک روزه یا 50 اوره میان تیم‌های ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان و نیپال فردا چهارشنبه برگزار شود. بر اساس معلومات شورای بین‌المللی کرکت، این مسابقه در استادیوم مالپانی در پایتخت نیپال برگزار می‌شود. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته های این مجله خبری. با وصف آنکه گزارش‌ها از افزایش فقر در افغانستان منتشر شده، دولت دونالد ترامپ بار دیگر به ادامه ارسال پول به افغانستان تحت کنترل طالبان مخالفت کرده.
ما به کشورهای زیادی پول داده ایم. شاید باور نکنید که ما به افغانستان پول‌های هنگفتی داده ایم. البته این کار در زمان بایدن بود.
مقام های ایالات متحده آمریکا و پاکستان در مورد تجهیزات نظامی آمریکایی ها آمریکایی به جا مانده در افغانستان بحث کردن. آگاهان در این مورد چه میگویند؟
پالیسی پاکستان از این سلاح‌ها که بسیار خطرناک‌تر است، از خاطر اینکه یا سال‌های متمادی گروه‌های افراطی را به خاطر اهداف استراتژیک خود در منطقه و افغانستان رشد داده، تربیت کرده.
پاکستان اونجا وظیفه جدید استخباراتی به نام داعش داره. تماس‌هایی که با آمریکایی‌ها داره، فشار می‌آید که این سلاح از دست طالبان گرفته شود.
و از جهان به شما میگوییم که عفو بین الملل در گزارش سالانه خود میگوید که شمار اعدام‌های ثبت شده در سراسر جهان در سال 2024 به بیش از 1500 مورد رسیده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. دولت دونالد ترامپ و جمهور آمریکا بار دیگر مخالفت خود را به ادامه ارسال پول به افغانستان تحت کنترل طالبان ابراز کرده. او شام دیروز در یک نشست مشترک خبری با صدر اعظم اسرائیل گفت که جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا نه تنها در چگونگی خروج از افغانستان باعث شرمساری آمریکا شده، بلکه به گفته او پول هنگفت را به این کشور داده است. جزئیات بیشتر را بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نشست مشترک خبری با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفت که جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا نه تنها در چگونگی خروج از افغانستان باعث شرمساری آمریکا شد، بلکه با گفته او پول هنگفت را به افغانستان تحت حاکمیت طالبان پرداخته است. آقای ترامپ گفت:
ما به کشورهای زیادی پول داده ایم. شاید باور نکنید که ما به افغانستان پولهای هنگفت داده ایم. البته این کار در زمان بایدن بود. او نه تنها با نحوه خروج از افغانستان باعث شرمساری شده، بلکه میلیاردها دلار با آنها داده. ما به خوبی از دوستان خود مراقبت میکنیم، اما از دشمنان خود نه.
پیش از این نیز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از کمک‌های آمریکا به افغانستان انتقاد کرده بود. در همین حال خبرگزاری رویترز با نقل از چند مقام آمریکایی گزارش داده که حکومت آمریکا فیصله کرده تا کمک‌های خود را به شمول افغانستان و یمن به چند کشور دیگر متوقف کند. رویترز به نقل از یک بنیاد موسوم به سنت فارید نوشته که این کمک‌ها مجموعاً 3.1 میلیارد دلار است که شامل 562 میلیون دلار برای افغانستان، 107 میلیون دلار برای یمن، 170 میلیون دلار برای سومالیا، 237 میلیون دلار برای سوریه و 12 میلیون دلار برای غزه است. رویترز نوشته که این تصمیم شامل تعلیق حمایت‌های مالی از نهادهای بین‌المللی مانند برنامه جهانی غذا، صندوق وجی سازمان ملل متحد و شماری از سازمان‌های غیر دولتی می‌شود. این در حالی است که پیش از این دونالد ترامپ در ماه جنوری امسال تمامی کمک‌های خارجی آمریکا را تا یک فرمان اجرایی به حالت تعلیق درآورد که این امر بر زندگی افراد نیازمند در افغانستان تاثیر منفی گذاشته و همچنین منجر به تعلیق پروژه‌های مختلف نجات بخش در افغانستان شده است. او گفته است این کمک‌ها باید بررسی شود، زیرا با گفته او این کمک‌ها با منافع و ارزش‌های ملی آمریکا مطابقت ندارد. با اساس گزارش‌ها ایالات متحده آمریکا در 3 سال گذشته بزرگترین کمک کننده به افغانستان بوده است و بیش از 3 میلیارد دلار کمک کرده است. شمار از افراد نیازمند در افغانستان به رادیو آزادی گفتند که با بیکاری و مشکلات شدید اقتصادی مواجه هستند. میر افضل باشنده ولایت ننگرهار در این مورد به رادیو آزادی گفت:
زنان بیکار دی،
جوانان بیکارن، فقر زیاد شده، خواهران زیادی در سرکها نشستن و خیرات طلب میکنن، اطفالشان را به دوش کشیدن. جهان نباید کمک ها را قطع کند، زیرا افغانستان با یک بحران بزرگ اقتصادی روبرو است.
فیصل یک باشنده شهر کابل نیز مشکل مشابه را مطرح میکند.
وضعیت اقتصادی خراب است. صبح تا دیگر میریم خاطر مزدورگاری کسی نمیبره، ما پیسه دوزار نان پیدا نمیشه. وضعیت ها بیخی خراب شده.
این شکایت ها در حال مطرح میشوند که سیندی مکین رئیس برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد به تازگی هشدار داده که کاهش کمک های غذایی اضطراری میتواند برای میلیون ها نفری که با گرسنگی ها روبرو اند سزای مرگ باشد. خانم مکین در صفحه یک سیاسی تر سابق خود گفته که کاهش بودجه در کنار گرسنگی بی ثباتی مواد سوخت را افزایش می‌دهد و در این مورد با اداره ترامپ در ارتباط است. قابل ذکر است که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان گزارش‌های از افزایش فقر و بیکاری در این کشور منتشر شده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته که در حال حاضر بیش از نیم از جمعیت افغانستان یعنی 23 میلیون نفر به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. سازمان اکپس در گزارش به تاریخ اول فوریه گفته که توقف کمک‌های آمریکا به افغانستان باعث ایجاد شگاف‌های عمیق در برآورده ساختن نیازهای بشری در افغانستان به ویژه در زمینه‌های صحت و امنیت غذایی می شود.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را می شنوید. انتظار می رود که نشست گروه هماهنگی افغانستان یا ACG طی هفته جاری در شهر استانبول ترکیه برگزار شود که هدف آن جلب کمک‌های کشورهای تمویل کننده برای افغانستان خوانده شده است. این نشست در حال قرار است برگزار شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر اعلام کرده که ارسال پول با افغانستان تحت حکومت طالبان را پایان می‌دهد. ایالات متحده بزرگترین تمویل کننده کمک‌های بشردوستانه به افغانستان است. فرشته نگاه در همین مورد با تاج محمد تلاش استاد پوهنتون کابل و آگاه امور اقتصادی گفتگوی تلفنی کرده و در آغاز ازش پرسیده که آیا نشست گروه هماهنگی افغانستان و کمک‌های بشردوستانه را به این کشور جلب خواهد کرد؟ می‌شنویم.
متأسفانه بازی‌های اقتصادی ترامپ که می‌بینیم از حالت مشوردهی و اجرایوی برآمده و اعتماد اقتصادی را در سطح دنیا شدیداً ضربه زده و اعتمادها حتی تحت صفر آمده. به این اساس این مشوره ها تاثیرگذار است، اما اعتمادها را که ما می‌بینیم بسیار ضعیف ساخته. امیدوار استم که این نشست ها تاثیرگذاری اجرایوی خود بالای جامعه جهانی داشته باشد، ولی اگر سیاست های امروزی را می‌بینیم متاسفانه تاثیرات بسیار کم خواهد بود.
اما همین کشورهایی که قرار است در استانبول گرده هم بیاین یا نهادهای بین المللی، اینا تمویل کننده های کمک های بشر دوستانه در افغانستان هستند و اینا همچنان بار بار تعهد کردند که در کنار مردم افغانستان باقی میمانن. چی فکر میکنین که اکنون با در نظر داشت تعرفه هایی که ترامپ در اخیر وضع کرده یا با در نظر داشت مشکلات اقتصادی که هم اروپا و دیگه کشورها را گرفته به خاطر جنگ در اوکراین، این همش سر از کمک های افغانستان تاثیر خود کرد؟
طبعا این مستثنا نیست و تاثیرات مستقیم خود بالای افغانستان داره، به خاطر از اینکه افغانستان هم جزء خاک کره زمین به حساب میره. اما تمویل 80% بخش مالی از این کشورها ایالات متحده امریکا با دوست داره. وقتی که او از این سازمان ها پای خود کش میکنه و میکشه، تحریما وضع میکنه، تعرفه ها وضع میکنه، سیاست های غیر معقولانه و مسلکی دنیوی را برهم میزنه و سیاست های عجولانه اقتصادی را رو به کار میاره، ما فکر میکنیم اینجا اعتمادها خرابتر میشه و تاثیرگذاریشان بالای کشورهای مثل افغانستان بسیار شدت میگیره. به دلیل از اینکه افغانستان یک کشور وارداتی است، بسیار کم صادرات داریم، کسر بودجه داریم، کسر بیلانس داریم، کسر عایدات داریم، کسر معیشت زندگی مردم داریم، جمعیت بیشتر است، منابع مالی محدودتر است، خدمات محدودتر است. اگر این هم اضافه میشه، ما فکر میکنیم دشواری ها در افغانستان از نگاه اوزه اقتصادی بیشترتر میشه.
امریکا بیشترین کمک کننده بشردوستانه به افغانستان بوده. پارسال 736 میلیون دلار تنها امریکا در بخش بشری به افغانستان کمک کرده بود. حالا که ترامپ میگه که کمک‌ها را متوقف میکنه به افغانستان تحت حاکمیت طالبا و همچنان کشورهای دیگر که شما اشاره کردین که آنها هم هدف امی معاملات تجاری ترامپ قرار گرفتن، این خالیگار در افغانستان پر کی خواهد کرد؟
فکر میکنم که در اینجا برای یک تعامل سیاسی ضرورت است. یک مسئله که مسئولیت مستقیما امارت اسلامی داره. دوم، راه های بدیل هم امارت اسلامی داره که باید پیدا بکنه. سوم، اگر بسیار شدت های اقتصادی بیشتر میشه، ما با تعاملات کشورهای همسایه مثل چین، روسیه، هند، ایران، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان وارد تعاملات اقتصادی میشیم.
در این نزدیک به 4 سال که طالبا به قدرت برگشتن در افغانستان، اینا را هیچ کشور تا هنوز به رسمیت نشناخته و همچنان حکومت طالبا به خواستهای جامعه جهانی، به خواستهای کشورها که یکی از خواست برجستهشان مراد کردن حقوق بشر به ویژه حقوق دخترها و زنها در افغانستان است، یا مثلا یک ایجاد یک حکومت فراگیر، اینا هیچ پاسخ مثبت ندادن. پس در اینجا این پیشنهادات چه رقم میتونه که عملی شود؟ چه رقم میتونه که افغانستان از بحران بشری و اقتصادی بیرون کنه؟
ما به این باور هستم که جامعه جهانی تعاملات اقتصادی را بر بنیاد اهداف سیاسی و استخباراتی از نظام کنونی طلب داره. مثلا یک معامله بسیار واضح را برتان بگویم. اگر بگوین که ما 11 میلیارد دلار سرمایه مشروع مردم افغانستان را رها میکنیم، اردی بگرام برای ما بتین، با این تعمل آیا امارات داخل شما و ای را بیاد داشته باشین؟ اگر وارد هم شد، این زیر سوال قرار میگیره. پس در این قسم تعملات مجبور استیم که معطل شویم تا پالیسی های جامعه جهانی تغییر بکنه و در تغییر وارد تعمل شود. در غیر از او به این قسم وقت گذشته میره، مثل که 4 سال گذشت.
با بسیاری از مردم در مناطق مختلف افغانستان وقتی که ما صحبت میکنیم، اونا میگن که کمک ها به گونه شفاف نمیرسه، بیشتر کمک ها به خود کسای داده میشه که اونا به یک طریق نسبت دارن به طالبا، و یا کسایی هستن که در اون مناطق زورمند بودن یا زورمند هستن. به خاطر شفافیت کمک ها پیشنهادات شما چیست؟
اگر شما در ایالات متحده امریکا هم عمل کمک میخوان که برسانین، تیم ترامپ اکثریت کمک ها را شما خواهد گرفت. چرا؟ سر قدرت است. تیم جو بایدن میبازد، دموکرات ها میبازد، اکثریت کمک ها را گرفتن نمیتونه. چرا؟ سر قدرت نیست، صلاحیت های اجرایی و پالیسی سازی را ندارد. و مسئله دوم، اگر 10% یا 5% شفافیت نباشه، این بانای زیر نمیتونه که کل پروژه تحت فساد است، بلکه این مانای زیر میته که امو خدمات به مرفح رواند میرسه و عدالت باید در نظر گرفته شوه. انتقادهای شدید ما هم سر نظام همی است، در صورتی که ما از عدالت و اسلامیت صحبت میکنیم، باید حق به حقدار سپرده شد.
گفتگوی را شنیدید با محمد تلاش، استاد پوهنتون کابل و آگاه امور اقتصادی.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. عفو بین الملل در گزارش سالانه خود میگوید که شمار اعدام‌های ثبت شده در سراسر جهان در سال گذشته میلادی به بیش از 1500 مورد رسیده. به گفته این سازمان، 91% از این اعدام‌ها تنها در 3 کشور ثبت شده. جزئیات بیشتر از فرشته نگاه.
در گزارش سالانه عفو بین الملل در مورد اعدام ها که سه شنبه 8 اپریل در وبسایت رسمی این سازمان نشر شد، آمده است که شمار اعدام های ثبت شده در سراسر جهان در سال 2024 به 1518 مورد رسید که بلندترین ارقام از سال 2015 تا کنون را نشان می دهد. بر اساس این گزارش که تحت عنوان احکام اعدام و اجرای آنها در سال 2024 نشر شده، هرچند که تعداد کشورهایی که در سال 2024 حکم اعدام را اجرا کردند تنها 15 کشور بودند، اما استفاده از مجازات اعدام به ویژه در شرق میانه با افزایش چشمگیر روبرو بوده. چین، ایران، عربستان سعودی، عراق و یمن در صدر کشورهای قرار دارند که بیشترین اعدام‌ها را به ثبت رساندند. بر اساس معلومات عفو بین الملل، ارقام دقیق موارد اعدام در چین، کره شمالی و ویتنام روشن نیست، اما در ایران 972 نفر در سال 2024 اعدام شدند که 64% کل اعدام‌های ثبت شده در جهان را شامل می‌شود. این آمار نشان می‌دهد که در ایران حداقل 119 نفر بیشتر از سال پیش اعدام شدند. آمار ثبت شده افراد اعدام شده در ایران در 2023 حداقل 853 نفر بود. عربستان سعودی نیز آمار اعدام‌های خود را نسبت به سال گذشته دو برابر کرده و عراق نیز شمار اعدام‌هایش را تقریباً 4 برابر افزایش داده است. عفو بین الملل در گزارش خود هشدار داده که در برخی کشورها از جمله ایران و عربستان سعودی مجازات اعدام به ابزار برای سرکوب مخالفان سیاسی، معترضان و مدافعان حقوق بشر مبدل شده. بخش قابل توجهی از اعدام‌های ثبت شده سال 2024 در جهان به جرایم مربوط به مواد مخدر مربوط بودند، اقدامی که به گفته سازمان عفو بین الملل برخلاف نرم‌های بین المللی حقوق بشر است، چرا که این جرایم در زمره جدی‌ترین جرم‌ها قرار نمی‌گیرد. عفو بین الملل تأکید دارد که جنبش‌های حقوق بشری توانستند دستاوردهای مهم کسب کنند، از جمله زیمبابوه در 2024 مجازات اعدام را برای جرایم عادی لغو کرد و اصلاحات قضایی در مالزیا منجر به کاهش شمار افراد در صف اعدام شد.
بیشتر از خبر.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. وزارت خارجه پاکستان در بیانیه روز گذشته گفته که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده و اسحاق دار معاون صدر اعظم پاکستان و وزیر خارجه آن کشور در یک تماس تلفنی در مورد تجهیزات نظامی آمریکایی به جا مانده در افغانستان صحبت کردند. ما نظر برخی از آگاهان نظامی و سیاسی را نیز در این گزارش دادیم که میشنویم.
پس از درخواست رئیس جمهور آمریکا برای بازپسگیری تجهیزات نظامی باقی مانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان، اکنون پاکستان تمایل بیشتر به بازپسگیری این تجهیزات از طالبان نشان می‌دهد. وزارت خارجه پاکستان روز دوشنبه 7 اپریل با نشر اعلامیه گفته که مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده و محمد اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان در یک تماس تلفنی در مورد تجهیزات نظامی آمریکایی که در افغانستان به جا مانده بحث کردند. وزارت خارجه پاکستان گفته که در این مکالمه تلفنی مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا بر ضرورت حل مسئله تجهیزات نظامی آمریکا که در افغانستان به جا مانده توافق کرده است. در اعلامیه این وزارت آمده که این دو مقام همچنان در مورد روابط دو جانبه امنیت منطقه‌ای و همکاری‌های اقتصادی با ویژه بر وضعیت افغانستان تمرکز کردند. اعلامیه افزوده که در جریان این تماس آقای دار تعهد پاکستان برای تقویت مشارکت با ایالات متحده آمریکا را تجدید و یادآور شده که گسترش همکاری ها میان دو کشور در عرصه های مثل تجارت، سرمایه گذاری و مبارزه با تروریسم از اهمیت برخوردار است. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا تاکنون در این مورد چیزی نگفته است. پیش از این هم وزارت خارجه پاکستان در 5 مارچ سال جاری با نشر اعلامیه از گفتگوها میان اسحاق دار معاون نخست وزیر و وزیر خارجه پاکستان با مایک وولتز مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ درباره بازپسگیری تجهیزات نظامی آمریکا از طالبان خبر داده بود. برخی از کارشناسان نظامی و سیاسی افغان تاکید پاکستان روی بازپسگیری تجهیزات نظامی با جامانده آمریکایی در افغانستان را اتخاذ پالیسی جدید پاکستان در قبال افغانستان عنوان میکنند. شاه محمود میاخیل آگاهی نظامی و معاون پیشین وزارت دفاع ملی افغانستان در جمهوری مخلوع در صحبت با رادیو آزادی ادعا کرد که پاکستان قصد ادامه مداخله در امور افغانستان را دارد.
پالیسی پاکستان از این سلاح‌ها که بسیار خطرناک‌تر است، از خاطر اینکه یا سال‌های متمادی گروه‌های افراطی را به خاطر اهداف استراتژیک خود در منطقه و افغانستان رشد داده، تربیت کرده و پاکستان می‌خواهد که به این بهانه یک پروژه دیگر از آمریکا بگیره و باز در مسائل افغانستان مداخله کنه و افغانستان باز قربانی پالیسی پاکستان و یا منطقه شود.
نثار احمد شیرزای کارشناس سیاسی در این خصوص پاکستان را با بهره‌گیری از حمایت از داعش متهم می کند.
پاکستان اونجا وظیفه جدید استخباراتی به نام داعش داره. تماسایی که با آمریکایی‌ها داره فشار میاره که این سلاح از طالبان گرفته شد و پاکستان تلاش میکنه همین سلاح را در اختیار خود بگیره تا در اون برنامه استخباراتی داعش این سلاح را استفاده کنه و همین موضوع از لحاظ سیاسی باعث تیرگی مناسبات بین پاکستانی‌ها و طالبان شده که عواقب خطرناک هم داره.
دونالد ترامپ پیش از این با اشاره به رژه‌های نظامی سالانه طالبان گفته بود استفاده طالبان از تجهیزات آمریکایی او را بسیار خشمگین می‌سازد و خواستار بازپسگیری این تجهیزات از طالبان شده بود. ماه گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده که در یک نشست خبری صحبت می‌کرد گفت که ایالات متحده ممکن در جستجوی بازیابی بعضی از تجهیزات باشد، در حالی که او تذکر داد که بسیاری از این سلاح‌ها در حال کهنه شدن هستند. پیش از این گزارش شده که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در آخر اگست سال 2021 میلادی تجهیزات نظامی آمریکا به ارزش حدود 7 میلیارد دلار در افغانستان به جا مانده است. خواستیم نظر ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان را بپرسیم، اما او با پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. اما او پیش از این گفته که تسلیحات به جا مانده از آمریکا در افغانستان غنیمتی است که از نظام پیشین گرفتند. حکومت طالبان همچنان پیش از این در پاسخ به نگرانی های پاکستان هم ما را گفته که این سلاح ها را در انبارهای خود نگه داشتند و به هیچ گروه خارجی اجازه استفاده از آن را نمی دهند.
تشکر از این که رادیو آزادی را می شنوید و اکنون هم بشنوید که نثار احمد شیرزی کارشناس سیاسی در این خصوص در مورد این که مقام های ایالات متحده و پاکستان در مورد تجهیزات نظامی آمریکایی به جا مانده در افغانستان بحث کردن جزئیات بیشتر تحلیل کرده.
میتونه آمریکایی موضوع را با خود طالبان مستقیم در جریان بگذاره و از خود طالبان مطالبه کنه، اما پاکستان وقتی که نگرانی داره و پای پاکستان دخیل میشه، پاکستان اونجا وظیفه جدید استخباراتی به نام داعش داره و پاکستان تلاش میکنه همین سلاح را در اختیار خود بگیره تا در اون برنامه استخباراتی داعش این سلاح را استفاده کنه و فشار میاره، تماسایی که با آمریکایی‌ها داره، فشار میاره که این سلاح از طالبان گرفته شده در اختیار پاکستانی‌ها قرار بگیره. به همین منظور بود که طالبان تلاش کردن این سلاح باقی مانده را چیزش که به حال وجود داره اینا را همیشه دیپو کنن و حتی به قندهار انتقال بدن. اما پاکستانی‌ها تلاش میکنن مثل که قبل از بیرون شدن آمریکایی‌ها از افغانستان یک مقدار جنگنده‌های بسیار ثقیل آمریکایی‌ها به پاکستان انتقال دادن، کوشش میکنن این سلاح را بگیرن. یقیناً این موضوع سلاح باقی مانده را پاکستان کوشش میکنه به نفع خود استفاده کنه و همین موضوع باعث تیرگی از لحاظ سیاسی، باعث تیرگی مناسبات بین پاکستانی‌ها و طالبان شده که عواقب خطرناکم داره. همون یک برنامه از قبل ترویجی شده بود و این همه مسائل است که کوشش میکنه به نام سلاح باقی مانده ایجاد تنش کنن بین پاکستان و افغانستان و در افغانستان، یا این که پاکستان کوشش میکنه از این موضوع منفعت برداره.
صحبت نثار احمد شیرزی کارشناس سیاسی را شنیدید و اکنون پیام ها و نظریاتتان.
پیام ها و نظریات شما.
تجارب ما اینمیست که همیشه در هر حالتش که هر حادثه شده فقط گفتین که تیزرانی دریور، اما دریور تیزرانی نداره، جاده نداریم، سرک ما خامه است دیگه، سرک خامه است و همیشه ما حادثه هایی داشتیم که موترهای کاماز اینمیاز که در عقبشان اصلا چراغ ندارن، حتی یک شوبین ندارن. شکایت های ما زیاد است، چی شه بگویم؟
همی کوچی ها کلش آمده به لبای سرک، همی جه خیمه خود عوار کرده، همیشه و همو ایوان های خود کلش یله هست به دشت. این ایوان از این نگاه نمی کنه که این موتر شعرا هست باش، همی ایوان خود از همی گسمند خود همو دیگه ایوان ها که داره همی را سرک گوسو کنو. همی موتر دیگه ما همیشه ساعت یک بیجی شد خب این از این گسمند ها میزنه، همی های بیست دانشه میکشه. خب همو دانه 10,000 که حساب کنی 2,00,000 افغانی میشه. خوی دریور از کجا بیارم؟
که من خودم یک روز از این ننگرار در رکشه ششتم، اون رکشوانه گفتم استاد سلو سلو برو که رجعت سامیده مردم که کسیوگار نکنی غریب آدم هستی. از پشتر سیت یک نفر نارکت میگه بیادر میگه خودت میگه که خچیز هستی خودت بپای برو بند که ما یک ذره تیز بریم. اون رکشوان کمی تیز رفت تو اکن فهمیدی شیشی عقب خود ده کرولا زد، فهمیدی تاوان، فهمیدی سرشامت تیست یا چار زد. ما مردم افغانستان بچار کتاب ملامت می کنم، ده پیدرو یک تیز روان می باشین، زنه نمی بینین، دختر نمی بینین، چاسر نمی بینین، مرد نمی بینین، رشتفید نمی بینین، که شیشانه خوطیله می کنین، دیکه می دین، فهمیدی ده موتر و گاڑی خوانو ببند. ای کل سواری ملامت است، فهمیدی موتروان هیچ ملامت نیست، سر موتروان می ملامتی نمندازم فهمیدی.
اونی در بول خبری خود ما در بغلان هستیم، خیر قانون تطبیق شده است، 5 متر می یک ترافیک استاد است، یک خود موترای کلان که ازدحام زیاد است، باید برای جا سرکای علاقه جور شود، بیرون از جیز باشه، شار باشه که پیه به حد برو، خیلی مشکلات ها رست این افغانستان است، دو ترافیک هم سرگردان است، مردم هم عذاب است، این کار شما باید که حکومت خیلی کش بکنه، سرکای را کلان بسازه و قوانین را دروارا تطبیق بکنه.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام و درود خدمت شاگردان.